أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن فسح الثمرة من ولاج قلوف الأكمام ومن قمع الوحوش من قیران الجبال و عودیتا و مختبع البعوز بین سوق الاشجار و الحیتا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم بهرمند و برخورداریم از فیوزات دلنواز سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه و خطبه اشباح خطبه 91. فرازهایی رو خدمت عزیزان در نوبت پیشین آغاز کردیم و خواندیم که امام به علم گسترده حضرت پروردگار با شؤونات و مصادیق متعدد اون اشاره فرمودند که باز هم ادامه دارد الان پیگیری میکنیم. و توضیح داده شد که غرض از گستردگی علم الهی یک جایگاه عظمت خداوندی است و وسعت علم حق را نشان دادن به بندگانش و معرفت افزایی در وادی توحید به انسانها. دو، این که نقش حضور حضرت حق را در آفرینش در جزء خلقت امیرالمؤمنین به رخ می کشند، به خصوص در حیطه و حوزه انسانها، این که آدمیان حس کنند، لمس کنند که در تمام لحظات، در تمام حالات و معکم اینما کند. حضور علمی الهی است، حضور اشراف الهی است، حضور معیت و همراه بودن خداوندی است نسبت به تمام حالات و لحظات وجود و آفرینش و انسان. و از اون طرف این امیدآوری بعد دومی هم که دارد آن است که انسان را ملتفت و متوجه می‌کند و مراقب می‌کند به حضور خداوند که مبادا گستاخی در حضور حضرت رب داشته باشد. یار رو و دوست رو نزدیک ببیند، تکیه به اون بکند، اما داور حقیقی رو هم، ناظر حقیقی رو هم شاهد و حاضر میبیند و اون مراقبت های لازم رو باید در مقام رفتار و عمل لحاظ کند. بسیار به اصطلاح نتایج دلنشین و مؤثر و زیبایی از آن چه امام در اینجا بازگو میفرمایند به دست میاد. اگر ارتباط خوشی با این عبارات دست بده برای انسان، خیلی فواید معرفتی دارد و خیلی روح افزاست. خب خواندیم که امام اشارتی فرمودند در اون قسمت پایانی که گفتیم به تمام حالات وجود انسان، به نهان و درون و عیان و لحظات شنیدن و حرکات آدمی، این حوزه ها رو مطرح کردند و آخرین سخن این بود که خداوند به ناله ناله کنندگان، زنان ناله کننده حزین، جوان مردگان بگویید، عزیز از دست دادگان به جز جز ناله اونها آشناست، آگاه است، علیم است و میداند رمز و راز سخنشون چیست، سوز اونها کدام است، همه ی حالاتشون رو و تمام مویه های اونها رو میشناسد و میداند و علم به جزئیات اون دارد. از این قسمتی که الان امشب پیگیری میکنیم، از حوزه ی آدمیان، امام سخن رو فراتر میبرند، به عرصه بقیه موجودات و طبیعت اشاره میکنند، به علم گسترده الهی رو در حوزه نباتات، جمادات و بقیه موجودات، حیوانات اشاره میکنه. فرمود و منفسه ثمره، این واو عطف است به اون آغاز سخن که فرمود خدا عالم است، عالم السر من زمائر المزمرین. خدا عالم است به اسرار نهان درون آدمیان و یعنی و عالم است، این عطف به اونجا میشه. خدا عالم است به منفسح ثمره من ولائج قلف الاکمام. خیلی عبارات باز هم ملاحظه می فرمایید، عبارات دلنشین ادیبانه مسجع مقفای کاملا لذیذ و گوارا. منفسح از ماده فسحت میاد، فسحت به معنای گستردگی و وسعت است، به معنای زمان، مکان، گشادگی و گستردگی. ثمره هم که بدیهیست یعنی میوه. من ولائج قلوف الاکمام، ولائج جمع ولیجه است، به معنای باطن، اندرون چیزی. قلوف هم که قلاف است، پوشش. اکمام جمع کم، آنچه که انوار را، انوار معنای شکوفه، آنچه که طلع شکوفه رو میپوشاند و در بر میگیرد، پوشش و غلاف شکوفه. خب مجموع سخن امام چه میشود؟ خدا آگاه است به فضایی که یک شکوفه باز میشه، گسترده میشه و اونگاه تبدیل به ثمره و میوهی میشود برای انسانها. از لحظه آغازین شکل گرفتن یک شکوفه، باز شدن اون، مراحل و لحظاتی که طی میکند تا تبدیل به یک ثمره و میوهی میشه برای انسانها. این مراد سخن امیرالمؤمنینه. حالا به کلمه و عبارت امام هم اگر منطبق کنم سخن رو، امام فرمود و منفسح ثمره، و خدا عالم است به محل و زمان وسعت و شکل گرفتن و توسعه یافتن یک ثمره و میوه از درون غلاف و پوشش هایی که شکوفه اون رو در بر گرفته است. بسیار ظریف، زیبا، ادیبانه با لطافت امام علم الهی رو به تمام لحظات بلیون بلیون شکوفه‌ای که هر نوبت در عالم سر می‌زند و شکل می‌گیرد، بازگو می‌کند و نشان می‌دهد. و من قمع الوحوش من قیران الجبال، و خدا آگاه است به منقمع. منقمع انقماع به معنای اختفاء و پنهان شدن است. منقمع محل پنهان شدن و اختفاء. و خدا آگاه است به محل پنهان شدن وحوش، حیوانات درنده، درندگان. من قیران الجبال، قیران جمع قار، در درون نهان رفتگی ها و فرو رفتگی های کوه ها، دره ها. خداوند علم دارد به نهانگاه و منزلگاه وحوش و درندگان، اونها رو هم ذات حق تدبیر کرده است. با علم خودش مکان و جایگاه اونها رو هم تعریف کرده است در خلقت و آفرینش. و عادیتها، کوها، درها، فرو رفتگیها. و مختبع البعوز بین سوق الاشجار و الهیتها. الله اکبر. و خداوند دالم است به مختبع. مختبع به معنای پنهانگاه، خبع نهانی و پنهانگاه، به محل مخفی شدن بعوز، بعوز، بعوزه، پشه و حشرات این گونه، حشرات این چنینی. خدا عالم است به محل نهانگاه حشرات. کجا؟ بین سوق الاشجار و الهیتها. سوق جمع ساقه است، ساقه درختان. الحیه جمع لها به معنای قشری و جلدی که روی ساقه. شما یه ساقه درخت در نظر بگیرید، یه جلدی و پوستی داره که این پوست رو بکنید میرسید به قسمت چوبین زیرین. خب حالا گاهی دیدید عزیزان این رو در باغ‌ها و در میان اشجار و درختان دیدید، یه درختی مثلا مقداری کهنه‌تر شده، مقداری این پوست برگشته، پوست رو برمیگردانید میبینید صدها هزاران جنبنده ریز زیر این پوست، حائل بین این پوست و این قشر و ساقه، در حال تغذیه و زندگی کردنند. امیرالمؤمنین می‌فرماید خدای سبحان تک تک این ریز جنبندگان رو و این حشرات رو علم به حال و وضع و نیاز و روز آنان دارد و شرایط و موقعیت رو برای اونها فراهم کرده است، از این جنس و دست. و مختبع البعوز و محل نهان شدن حشرات. بین سوق الاشجار، بین ساقه درختان و علیتها و جلد ساقه و پوشش ساقه. و مقرز الاوراق من الافنان، و خدا علم دارد به مقرز اوراق. مقرز از ماده غرزه با رزه به معنای نفوذ کردن و فرو رفتن. اوراق هم که جمع ورق است به معنای برگ، برگ درخت. من الافنان، افنان هم که شاخه هاست، شاخه های سرکشیده و فن شده به اصطلاح منتشر شده. باز نکته عجیبی رو امام در مورد درختان مطرح میکنن. دقت دارید، محل اتصال برگ به ساقه درخت. این از زیباترین و در این حال پیچیده ترین آثار صنع الهی در حوزه نباتات است که این برگ در اون محل اتصال به ساقه چگونه نفوذ می کند. پایه های این برگ و فرو میره در این جلد و در این ساقه و استحکامی پیدا می کند که طوفان میاد، باد سهمگین میاد، محکم و استوار چسبیده است تا زمانی که خیزید و خزارید که هنگام خزان است. تا اون زمانی که به امر الهی به فرمول و اون قاعده‌ای که خداوند سبحان قرار داده است، دیگه اون خشکیدگی ها حاصل میشه و آماده جدا شدن میشه این برگ از این شاخه و فرو میریزد و تسقط و سقوط پیدا میکند این ورقه و این برگ فرو میریزد. اما یه استحکامی، یه سلاوپتی، یه استواری و یه پیوندی خداوند بین این برگ و ساقه ایجاد کرده است که در نهایت پایداری باقی میماند. امام میفهمد و خدا عالم است به اون محلها و منفذهای فرو رفتگی برگ درختان نسبت به شاخه ها که به علم الهی چیده شده است، به علم الهی نظارت می شود و به علم الهی هدایت می شود و خدا عالم به جزء تمام این برگ و ورق و فرایندی است که بین این درخت شکل می گیرد، بین این برگ ها و بین این شاخه ها. و محط الامشاج من مسارب الاصلاب. خب یه مقداری امام باز برون میان از اون حالت و از شرایط نباتات، یه اشارتی میکنن بینش که میتواند این اشارت هم به انسانها باشه، هم به حیوانها باشه، هم به موجوداتی که تولید مثل این چنینی دارن، توالد و تناسل از این دست. و محط الامشاج، کلمه محط از ماده حب به معنای فرو ریختن، به زیر آمدن. و خدا عالم است به محط امشاج. امشاج از ماده مشهجه به معنای خلطه و مزجه به معنای ترکیب و تخلیط. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. سوره مبارکه انسان. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما انسان را آفریدیم از نطفه امشاج، نطفه ای که مشیج است، مختلط است، ترکیبات عجیبی در این نطفه وجود دارد، عناصر گوناگونی دست به دست هم داده است که این نطفه رو ساخته و شکل گرفته است. حالات عجیبی رو خداوند در این نطفه قرار داده است. در دل این نطفه اقیانوس اقیانوس، دریا دریا، ژن‌هایی رو ذات حق نهفته است و قرار داده است، کروموزوم‌هایی رو روی این سوار کرده است، امشاجش کرده، مشیجش کرده است این نطفه ترکیب شده رو. و محط الامشاج، و خداوند عالم است به محل فرو ریختن امشاج، یعنی این نطفه امشاجی که می آید از من مسارب الاصلاب. مسارب از ماده سرب به معنای محل ریزش، به معنای محل جاری شدن، جریان پیدا کردن. اصلابم که جمع صلب است. و خدا عالم است به فرایند جاری شدن نطفه از مسیر برون آمدن و سیلان به خروجی اون تا محلی که استقرار می‌یابد و قرار می‌یابد. یعنی تمام فرایند شکل گرفتن نطفه در وجود انسان‌ها، در مردان، در زنان، محل شکل گرفتن نطفه در انسان ها و حتی عرض کردم تعبیر امام فراتر از بحث انسان است. یعنی حوزه حیواناتی که تولید مثل دارن، پستاندارانی که شامل این حالت میشن، اونها رو هم در بر میگیرن. از جز جز شکل گرفتن این نطفه تا زمان جاری شدن، مکان جاری شدن، پیامدهایی که به دنبال اون میآید، نتایجی که حاصل میشه، الله اکبر، تمام آن به آن به علم الهی و نظاره الهی و اشراف خداوندی است. و محط الامشاج من مسارب الاسلاب، باز از زمین امیرالمومنین میکشد از هان و فکر به آسمان، از گیاه و غیره میبرد به سوی آسمان. و ناشعت القیوم و متلاهمها، و خداوند عالم است به ناشعت القیوم. ناشه از ماده نوش به معنای شکل گرفتن، ایجاد شدن، پدید آمدن. و عرض به خدمتتون قیوم هم که جمع قیم از اسامی ابر است. و خداوند عالم است به ابرهای نوظهور شکل گرفته، نوپا، شیوه ایجاد آن، برخواستن این توده های سنگین غبار، تبخیر شدن آن از سطح دریاها و آبها و اقیانوسها، اوج گرفتن، به آسمان آمدن، شکل ابر به خودش گرفتن با تمام اختلاف دما و سطوح مختلف جو. و متلاهمها، متلاهم از ماده لهمه میاد، لهمه همون لهیم شدن، پیوند خوردن، متراکم شدن. و تراکم این ابرها را خداوند عالم است به اون لحظات آغازین شکل گرفتن این ابرهای نوظهور، که اینها برای چه شکل میگیرن، کجا مسئولیت دارن، کجا باید برن، کدوم منطقه رو باید مشروب کنن و سیراب کنن، چگونه ترکیب میشن، متلاهم میشن و اون تراکم رو پیدا میکنن، میشن ابرهایی که متراکمند و آماده بارشند. به جز جز این لحظات و حالات، علم الهی و باز هم نظارت و تدبیر خداوندی است که نتیجتاً و درور قطع سحاب فی متراکمها، این ابرهای پیوند شده به هم، خدا عالم است به درور. درور به معنای ریزش، بارش. دره به معنای سرازیر شدن. و درور قطع سحاب، و خدا عالم است به درور و ریزش دانه دانه قطره ابرها، که همان باران است، دانه دانه سحاب و ابرها که می ریزد، فی متراکمها، در اون فضای متراکم و فشرده این که ابرها دارن، حالا قطره قطره دانه دانه می بارن. سخن از چیست عزیزان؟ از چه حجم و عدد و سنجشی رو امیرالمؤمنین دارن بازگو می کنن؟ از اون زمانی که خدا این رسالت چرخه آب و باد و باران رو قرار داده است، از جز جز قطره آن، از دانه دانه آن که علم قیف و قیوس باشد، جز جز اون رو ذات حق می داند که این دانه چگونه شکل می گیرد، کجا مأموریت دارد، کجا می بارد، نتیجه اون چیست، فائده اون برای چه کسی است، زیان اون برای چه کسی است. احیانا فرمود و درور قطر سحاب فی متراکمها، و ما تصف الاعاصی رو به ذیولها، و باز ذات حق عالم است به آنچه که تصف الاعاصی، تصفی صفت ریاحو مثلا التراب، گاهی در کلام عرب هنگامی که باد یه جوری میوزد که سطح زمین رو برمیدارد، بالا میبرد، خاک و غبار و غیره رو بالا میکشد، همونی که ما از اون تعبیر به گردباد میکنیم، به طوفان میکنیم. اعاصیر جمع اعصار که معنای طوفان است، به معنای گردباد است. و خدا عالم است به اون چه طوفان و گردباد به زیوله ها، با زیل و دامنه ها و اطرافی که دارد، از سطح زمین برمیدارد و به آسمان میبرد، به جز جز قبار و به جز جز خاک پودر شده این که به آسمان میرد، چه می شود، چگونه شکل گرفته است، چه پایانی دارد، علم الهی است، نظاره الهی است و تدبیر خداوندی. و ما تصف الاعاصی رو به ذیولا، و تعف الامطار رو به سیولا. دیگه باد و در کنار باد باید صحبت باران باشد، و باران هم گاهی پیامدهای بعدی اون. و تعف الامطار، کلمه امطار که جمع مطر است، باران است، اما تعفو از ماده اف میاد. بارها خدمت عزیزان گفتیم اف در لغت به معنای محو اثر، اثر یه چیزی رو از بین بردن. سیول هم که جمع سیل است، امام می فهمند که به خدا عالم است به این که تعف الامطار و به سیوله ها، که گاه بارش تبدیل به سیل میشه و این سیلان سیل حرکت می کند و تعفو آثار رو بر می دارد، جمع می کند، می برد. به جز جز این حرکات و لحظات علم الهی است، نظاره الهی است که چه می شود و به چه منجر خواهد شد. و عوم بنات الارض فی کسبان الرمال، عوم در لغت به معنای عرض به خدمتون فرو رفتن، بنات الارض فرو رفتنی که همراه با یه شتابی باشه، به همین خاطر گاه لغویون عوم را به معنای از سباحه معنا می کنن، معادل با حرکت مثل شناگری، یعنی حرکت تند و سریع. فرمود و عوم بنات الارض، اینجا در نسخه‌های نهج البلاغه بعضی از شراح بنات ارض دارن، گاهی نبات ارض دارن. نبات ارض یعنی گیاهان، بنات یعنی دختران زمین، یعنی اون که از این متولد شده است. من به هر دو معنا عرض میکنم خدمت دوستان. و خداوند عالم است به این سیر و حرکت و فرو رفتن بنات الارض. کثبان به معنای تل، تل به اصطلاح تل برآمده برجسته، تپه، تل. رمال هم که ریک هاست و سنگریزه هاست. و خداوند عالم است به حرکت سریع و فرو رفتن نبات الارض، اگر بگیم یعنی ریشه های گیاهان در لمرها و شنزارها حتی، که چگونه اینها فرو میرن، چگونه تغذیه میکنن، چگونه خودشونو به نم میرسانن، چگونه خودشونو به نور میرسانن و چگونه شکل میگیرن، تمام به علم و نظارت و تدبیر خداوندی. اگر بنات بخونیم میشه اون حیواناتی که از دل این ریگ ها برون میان حرکت میکنن، مورچگان، غیر حشراتی که در دل اینها، در حتی رمله ها، شنها و سنگریزه ها خانه میکنن، فرو میرن و معیشت و زندگیشون رو دارن اداره میکنن. به جز جز نیازشون، حالاتشون، حرکاتشون، سکناتشون علم الهی است و نظاره و تدبیر خداوندی است. و عوم بنات الارض فی کسبان الرمال و مستقر زوات الاجنحه به ذرا شناخی بالجبال. چقدر عبارات، کلمات، جملات، وزن، متنتن، فاخر. فرمود و خدا عالم است به مستقر و محل استقرار و سکنای زوات الاجنحه. زوات، زو زوات جمع، دارندگان اجنحه، جناح، بال، پرندگان. خداوند آگاه است به محل استقرار پرندگان، به زرا. زرا جمع زروه، زروه به معنای بلندی است دیگه، به بلندی شناخیب الجبال. کلمه شناخیب هم جمع شنخوب به معنای ستیق کوه، قلل الجبال. و خداوند آگاه است به محل سکنا و استقرار پرندگان بلند پروازی که در بلندی ها، کوه ها و قلل خانه می کنند. عقاب ها، شاهین ها، کرکس ها، حیوانات بلند پرواز. خداوند به حالشون، به روزشون، به لانه اونها، به خانه اونها، به معاششون، به شیوه حرکتشون علم الهی به لحظه لحظه سکنا و قرار اونها و حالات اونهاست. و تغرید ذوات المنطق فی دیاجیر الاوکار، و خداوند عالم است به تغرید ذوات المنطق. ذوات المنطق یا ذوات نطق پرندگانی است و حیواناتی است که اینها نطق دارند دیگه، سخن گفتن دارند. در قرآن می‌خوانید که داوود و سلیمان این ویژگی رو داشتن که علمنا منطق الطیر، خدا به ما منطق طیر را آموخته است. ما زبان پرندگان می‌دانیم، آشناییم. اگر پرنده‌ای چیزی می‌خواند و سخنی می‌گوید، ما کاملا می‌دونیم پیامش چیه، اینها دارن با حروف و الفبای خودشون به تعبیر ما، با مرس خودشون، با آهنگ خودشون، اینها دارن پیام رد و بدل میکنن در سراسر این خلقت و آفرینش. ما این که آشنای با اون نیستیم و نمیدانیم رمز و راز اون رو، اون کدها رو پیدا نکردیم تا ارتباط برقرار کنیم. داوود و سلیمان دارن به علم الهی. امیر المنفمد و خداوند دالم است به تقرید ذوات المنطق. تقرید غرد پیر، تقرید میشه اون حالت خواندنی که با نغمه غلطان است، یعنی به تعبیر خودمون ساده‌تر بگیم اون چه چهه زدن بلبل، قناری، این پرندگان این چنینی. خداوند دالم است به این چه چهه زدن و نغمه خوانی پرندگان، اون هم فی دیاجیر الاوکار. دیاجیر جمع دیجور به معنای تاریکی، اوکار هم که وکر و وکار و لانه است. خداوند دالم است به نغمه سرایی پرندگان در دل لانه های تاریک، در دل شب حتی. می داند که اینها چه می گویند. زبان این پرندگان و راز و رمز این پرندگان رو خدا نهفته کرده در وجود اینها. و او می داند که آیا این پرنده هنگامی که داره بر سر این شاخ میخواند دبکت تل کمل قمامت و امهنت علا رأس قسن هل میادی، به تعبیر ابوالعلای معری، آیا این پرنده هنگامی که بر سر این شاخ میخواند غمنامه میخواند یا شادی نامه میخواند؟ کی میداند این رو؟ چه میگوید؟ چه نغمه ای رو داره ساز میکنه این حیوان؟ خدا میداند. به نیاز او، به راز او، به حال او، به حاجت او و به درون او و برون این حیوان، ذات حق آگاه و عالم و تدبیر امرش می کند. فرمود و تقرید ذوات المنطق فی دیاجیر الاوکار و ما او عبته الاصداف. امیر المؤمنین ما رو به دل بستانها و عرض به خدمتون باغ ها برد و از بساتین ما رو بیرون کشید، وجود و بارکش برد به دل آسمان ها و ابرها و قطرات باران و حیطه علم الهی رو در اونجا برخ کشید و باز به زمین آورد ما رو، باز مجدد به کوهستان ها برد، به قله های بلند برد همراه با بلند پروازان و اونچنانی، ما رو بر سر اشجار و درختان متوجه کرد و صدای چهچهه و نغمه زیبای این پرندگان و توجه به اون رو به گوش ما آشنا کرد که ببینید چی میفهمید از اینها و اینا چی دارن میگن و خدا با اونها چه میکند و چگونه رمز و رازشون با حضرت حق است. حالا یک بار ما را به دل دریاها و ژرفای اقیانوسها میبرد وجود و مبارکش، از کوه و دشت و دمن به سوی آب و دریا و به سوی بحرها به اقیانوسها میکشاند. و ما او عبد حل اصلاف، او عبا و عبا به معنای جمع و حفظه، و آنچه اصناف هم که جمع صدف است، و آنچه صدف ها در درون خودشون و دل خودشون جمع کردند با اشراف و علم الهی است، آنگونه که شکل میگیرد، فراهم میشد، چه ماده است، چه خاصیتی، چه شکلی، چه فرمولی، چه نیازی رو رفع میکند، در نهایت به کجا منجر میشود، آیا استفاده میشه، چه استفاده میشه، کجا بهره برده میشه از اون. تمام علم صفر تا صد اون همه در کف قدرت و عالمیت حضرت پروردگار نهفته و مستقر. و ما او عبت الاصداف، حالا یه ذیل زیبای شاعرانه هم بهش میده حضرت، و حزنت علیه امواج البحار، که امواج دریاها این صدف ها رو هزانت میکنند، در آغوش میگیرند، در بر میگیرند. هزانت الام، هنگامی که مادر فرزندشو در بر میگیرد، همون صدف هایی که امواج دریاها اینا رو در آغوش میگیرند، دین سونسو میکنند، در درون اون چه میگذرد و چه حالی است و چه وضعی است؟ تحت علم الهی است که ذات حق میداند با تمام خصوصیات و رمز و راز. و ما قشیت هو صدفت لیل او ور علیه شارق النهار. و خداوند عالم است به ما قشیت هو صدفت لیل. قشیتو که از ماده قشایخشی میاد، قبلا هم داشتیم، به معنای پوشاندن و در بر گرفتن، پوشش، زیر پوشش قرار دادن. صدفه با سین به معنای ظلمه، به معنای تاریکی. صدفت و لیل این تاریکی شب، و خدا عالم است بهران چه که تحت پوشش ظلمت شب قرار میگیرد. خب چیه؟ یعنی چه رقم و آماری میشه برای آنچه زیر پوشش ظلمت شب قرار میگیرد معرفی کرد؟ بگید تمام جز عناصر خلقت، تمام دانه دانه موجودات و پدیده ها، تمام جز آفرینشی که شب برو سایه می افکند، نه آماری داره نه رقمی داره عزیزان. تمام تحت علم الهی، به تمام حال و روزشون، به نیازشون، به وضعشون، به موجودیتشون، به بقایشون، به دوامشون، به فنایشون، ذات حق عالم و آگاه. به تحول اونها و تغییراتشون علم الهیست و اشراف و نظاره الهیست. نقطه مقابل لیل، او ذر علیه شارق النهار، او ذر، ذره به معنای طلع، به معنای طلوع کردن، و یا آنچه که طلوع می کند برو شارق النهار، شروق و روشنی روز، یعنی هر چه زیر پوشش نور خورشید در میاد و هر آنچه در روز خورشید برو می تابد، خداوند علم به تمام جزئیات و حالات و خصوصیات اون داره. این همیشه معادل اون چه شب بران سایه می افکند، با همون گستردگی و با همون وسعتی که امام در قسمت اول فرمودن. حالا این رو تکمیلش می کنن. و ما اعقبت، و این سنت ادامه دارد، و ما تعقبت، اعتقاب به معنای تعاقب، توالی به معنای پیاپی حرکت کردن و آمدن و رفتن، و مع تقبت علیه اطباق و دیاجیر و صبحات و نور، و خداوند عالم است با آنچه که تعاقب می کند و توالی پیدا می کند، بران طبقات ظلمت، لایلالی ظلمت می آید و می رود و به دنبال اون صبحات و نور میاد. صبحات جمع صبحه، عرض به خدمتون، اون بخش متحرک فعال یه پدیده، نور صبحه، یعنی اضافه صفت به موصوف، موصوف به صفت، این حالت رو داره. صبحات نور، یعنی نور ابتداعا خود موصوف ما، صبحات صفتشه دیگه اینجا. و خداوند دالم است به اون امواج نوری که پیاپی می آید و روشنی می آورد. یعنی چی؟ یعنی امام دارن اشاره میکنن به هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداست که قرار داده از شب و روز رو جایگزین هم می آید و می رود. اختلاف اللیل و من آیاته اختلاف اللیل و النهار، از نشانه های الهی است این آمد و شد زیبا و دقیق شب و روز، و زیر پوشش قرار دادن پدیده های خلقت رو، بهرمند کردن از شعاع نور و اثرات نور، و حاکم شدن بر اونها تاریکی و عدم نور، و باز استفاده از اون فضا. به جز جز تمام این تحولات و حالات علم الهی است، قدرت الهی است و نظاره خداوندی است. و اثر کل خطوتن، و خدا می داند اثر باقی مانده از هر خطوه را. کلمه خطوه با فتح مستره، اگر با زم باشه نتیجه مستره، یعنی خطوه، لا تتب و خطوات شیطان که جمع خطوه است، یعنی گام. اما خطوه یعنی گام زدن. خدا اثر هر گام زدنی را می داند، اثر باقی مانده از هر قدم زدنی را، و پیامت های اون رو، به هر سو باشد، به هر سمت باشد، در علم اوست و در نظاره خداوندی است. دیگه یه اوج سنگینی امام به توسعه علم الهی در اینجا میدن. و حس کل حرکت، و خدا علم دارد به حس و احساس هر حرکتی در آفرینش و در همه کائنات و خلقت. امیرالمومنین زمان خاصی رو که مطرح نمی کنن دیگه، از ازل تا ابد است، از هر کجا که آفرینشی رو ذات حق قرار داده است از اونجاست. تمام حرکات و سکنات همه پدیده های خلقت، از اجرام گسترده و کیهانی عظیم دور تا دیگه جزئی ترین حرکت یه، عرض به خدمتون، آبیب، جزئی ترین حرکت یه کوارک، تمام این حرکات و سکنات همه در علم الهی است و خداوند سبحان علم و اشراف و احاطه و نظاره و تدبیر به اون دارد و حس کل حرکت و رجع کل کلمت و رجع کل کلمت و خداوند علم دارد به رجع هر کلمه. خیلی تعبیر عجیبی است. من عرض میکنم خدمتتون، بارها گفتم در نوبت‌های قبلم، اینها نیست عزیزان، در کلام متکلمی نیست اینها. اینها رو به جرأت عرض میکنیم، این ترکیباتی که الان اینجا من دارم خدمت دوستان میگم در سخنان شاید خود ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی با این ترکیبات و تعابیر کمتر یافت میشه و کمتر دیده میشه. رجع کل کلمه، یه سخنی رو که انسان میخواد بازگو کنه به کلمه‌ای که از دهان انسان بیرون میاد لفظ میگن. لفظه در لغت به معنای برون افکندن و خارج کردن است. ملفوظ یعنی برون آمده. رجع کل کلمه، هر کلمه‌ای رو که انسان میخواد چند عضو انسان در دستگاه زبان به کار گرفته میشه تا انسان بتونه از پیشگامی و پسگامی بگیرید، بیاید برید تا تارهای صوتی و غیره و غیره، حتی تا ماهیچه‌های به اصطلاح صورت، تا استخوان‌ها، چند عضو دست به دست هم میدن چه حرکات موزونی رو شکل میدن تا شما یک کلمه‌ای رو گوینده الان بر زبان جاری کنند و آیان عزیزان استماع بفرمایید این رو. چه بازگشت و رفتی دارد این دم و بازدم ما و این ایجاد صوت شدن ها و اصوات که تبدیل به کلمه میشه. و رجع کل کلمت، تمام جز این مقدمات و حرکات در علم الهی است. این یه معنای عبارت. معنای رجع کل کلمه میتونه معنای دیگری هم باشه و اون هر سخنی در عالم پژواکی داره. گاهی این پژواک رو ما بیشتر حس میکنیم، گاهی حس نمیکنیم. گاهی شما مقابل سطحی ایستادید که بازگشت صدا رو بهتر حس میکنید. مقابل کوه ایستادید و میگید علی، کوه هم میگه علی علی علی. این پژواک رو شما میگیرید. این رجع کل کلمه است. بازتاب هر سخن است. حالا این یه ایهام داره دیگه. رجع کل کلمت، نتیجه و بازگشت هر سخنی را خدا میداند. که بازگشت و پژواک هر کلام با انسان چه می کند، چه آثاری دارد، چه خصوصیاتی دارد. و رجع کل کلمت، معنای سوم، و خداوند می داند هر سخنی که از دهان انسان برون می آید پاسخ اون و بازگشت اون برای انسان چه خواهد بود. از دیگران هر گفتی شنودی دارد، شنود اون چه خواهد بود در این گفتگو، در این گفت و شنود. این معنای سوم هم در این کلمه وجود داره. فرمود و رجع کل کلمتن، به خدا آدم هست به رجع و بازگشت و حرکت هر کلمه‌ای که در دهان انسان شکل می‌گیرد. و فراتر از اون و تحریک کل شفتن، و خدا به حرکت هر حرکت لب و اشفاه در وجود آدمیان عالم است. حرکت لب، خدا لبخانی می کند از انسان ها با علم خیش و آگاه و حرکات و سکون لب و دستگاه سخن و کلام انسان هاست، ولو با شفتین باشد. فرمود و تحریک کل شفت و مستقر و مستقر کل نسمتن، و خدا عالم است به محل استقرار و قرار هر نسمه. خب نسمه در حقیقت از ماده نسیم میاد، به موجوداتی که سر و کار با نسیم دارند، تنفس میکنند، تنسم میکنند، به اینها نسمه گفته میشه. یعنی به موجوداتی که با هوا و اکسیژن و تنفس در ارتباطن نسمه گفته میشه، من جمله انسان. فرمود و خداوند آگاه است به محل استقرار و موقعیت و جایگاه هر جنبنده‌ای در آفرینش، چه موقعیتی دارد، چه نیازهایی رو تو اون موقعیت داره، چه خطراتی تهدیدش می‌کنند، چه فرصت‌هایی برای او در اون جایگاه قرار داده شده است. همه تحت علم الهی، همه با نظارت و اشراف حضرت پروردگار. و مستقر کل نسمت و مثقال کل ذره، و خداوند عالم است به تمام سنجش ها، به مثقال هر ذره، به هر وزن و به هر میزانی که در آفرینش ثقلی وجود داشته باشه تحت علم الهی است. چیزها و سنجش هایی که برای بشر امکان سنجش اون نیست و میسور نیست ابدا، اما با علم الهی و سنجش خداوندی. ذره رو اگر به معنای آن بدانیم، اگر ذره رو به معنای مورچه بدانیم که خب دیگه مثقال کل، حتی اون معنای عام و گستردش مناسب تره تا اینکه بعض اشعار را به ذوقشون اومده که این رو مورچه معنا کنن. و مثقال کل ذرتن فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، همانیست که خداوند در قرآن هم به کار میبرد. و مثقال کل ذرتن و هماهم کل نفس هامه، یا للعجب چقدر لطافتی امام اینجا به خرج میدن. و خدا عالم است به هماهم. هماهم جمع همهمه. خدا آگاه است به همهمه هر نفس هامه. میتونه از ماده هم بیاد، هم هموم، هموم و قموم، اندوها. هم همه چیه؟ ببینید اون حالت التهابی که در سینه انسان دست میده، گاهی ممکنه تظاهرش با چیه؟ با یه نفس زدن خاصیست، گاهی با یک زمزمه های درونیست. هم همه التهاب. خدا عالمه به التهاب و سوز جان هر غم دیده و رنج دیده و صاحب اندوهی است. ذره ذره تنفس و آهی که یک دردمند می کشد به جز جز این نیاز و به این راز حضرت پروردگار واقف و عالم و آگاه و نظارگر است. فرمود و هماهم کل نفس هامه و ما علیها من ثمر شجرته، دیگه گسترده میکنن سخن رو امام. و ما علیها، زمیر علیها طبعا به زمین برمیگرده دیگه. و ما علیها من ثمر شجرته، و خدا عالم است به هر ثمره ای و هر میوه ای و هر بهره ای که در روی زمین وجود دارد. انسان ها نه به اون علمی دارن نه خبری دارن به خواص اون، به حالات اون. بالاخره خیلی زحمت کشیدیم، 20 قلم، 30 قلم، 40 قلم، 50 قلم، 100 قلم، 1000 قلم گشتیم پیدا کردیم، برای اینا خواص دارویی پیدا کردیم، خواص گیاهی پیدا کردیم، خواص تغذیه پیدا کردیم، چه و چه و چه. و دلخوش داریم که بالاخره عالمان علم تغذیه شدن، کسانی که جلیل میکنند. و خداوند به میلیارد میلیارد ثمره‌ای که در روی این زمین وجود دارد و انسان‌ها علم به اون ندارند، به مبدأ پیدایش اون، به خواص اون، به ویژگی‌های اون، به آثار اون علم دارد و با نظاره به علم الهی شکل می‌گیرد و به زمان در اختیار انسان‌ها قرار داده خواهد شد. او ساقط ورقته، و خدا علم دارد به هر ورقه ساقطی، به هر برگی که از درخت فرو می‌ریزد، به اذن او فرو می‌ریزد، به زمان او فرو می‌ریزد، به فائده تعیین شده او فرو می‌ریزد، به قاعده مقرر شده او فرو می‌ریزد. اون ساقط ورقته. من همینجا بگم خدمت دوستان عزیز، حیفم میاد بگذرم، دیدم که شراح محترم نهج البلاغه هیچ کی نگذشته بعد از ابن ابوالحدید از این عبارت ایشان نگذشته، منم نمیتونم بگذارم. بذار خدمت دوستان میخونم این عبارت رو از زبان شارح معتزلی ابن ابوالحدید در جلد هفتم نهج البلاغه صفحه 223. به اینجا که میرسد به این بخش ها میگه لو سمع نظر ابن کنانه، خب نظر ابن کنانه بزرگ عرب به لحاظ سخن و بیان و نسب، لو سمع نظر ابن کنانه هذا الکلام، اگر نظر ابن کنانه این سخن رو میشنید، این سخن علی را، لقال لقائله، می گفت در شأن علی، ما قاله علی ابن العباس ابن جریح لاسماعیل ابن بلبل، همونی رو می گفت که شاعر معروف علی ابن عباس برای اون ممدوح خودش اسماعیل ابن بلبل گفته است. چی می گفت؟ در حق علی ابن ابی طالب می گفت قالوا ابو الصقر من شیبان، قلت لهم، قالو ابو صقر من شیبان، گفتن که ابو صقر، آقای ابو صقر از قبیله شیبان است. قلت لهم، گفتم بهشون کلا ولکن منه شیبانو، ابو صقر از قبیله شیبان نیست، شیبان از ابو صقرند. نه اینکه ابو صقر بخواهد به دلیل شیبانی بودنش افتخار کند، قبیله شیبان که ابو صقر را دارند باید بگویند ما ابو صقری هستیم و به ابو صقر افتخار کنند. و کم ابن و کم ابن قد علا ببنن زرا شرفن کما علت به رسول الله عدنانو. و چه بسیار پدرانی که به سبب فرزندانشون نامشون مطرح میشه و شخصیت پیدا میکنن، همان گونه که عدنان و عدنانیان به سبب پیامبر نامشون در تاریخ افراشته شد و شناخته شد. میگه من اگر میشنید عرض به خدمتون، نظر ابن کنانه این سخن رو در حق علی میگفت. حالا منظورش چیه؟ بذارید بخونم خدمتون تا بینیم. اذ کانه یفتخر بهی علی عدنان و قحطان، که باید به وجود علی، به تمام نژاد او و دودمان او افتخار می کرد، به وجود علی، بلکانه، نه برید بالاتر، بلکانه یقر بهی عین و ابیه ابراهیم و خلیل الرحمن، قهرمان توحید، بلکه چشم و جان ابراهیم به وجود علی روشن باد. و یقول، و ابراهیم اگر بود می گفت انه لم یعف ما شیدت من معالم توحید، علی نگذاشتی اون چرا که من از توحید برافراشتم از میان برداشته شود و سوس شود. بل اخرج الله تعالی لک من زهری ولدا ابتدع من علوم التوحید فی جاهلیت العرب ما لم تبتدع انت فی جاهلیت النبط. و علی تو یک بنیانی رو از علم توحید در میان این جامعه افراشتی که هیچ سابقه اون نبود و چنین و کسی چنین تصوری نمی‌کرد. بل لو سمع هذا الكلام، بلکه اگر این سخنان علی را نه ابراهیم و خلیل الرحمن بلکه ارسطالیست، ارسطو میشنید، اگر میشنید این سخنان علی را، ارسطو تالیست، لقال به انه تعالی لا یعلم الجزئیات، که ارسطو قائل به آن بود که خدا علم به جزئیات نداره. حالا این تو منطق یونان، تو فلسفه یونان بوده، دلیل خودشون هم داشتن که بدیهی البطلانه، اما این دلیل رو داشتن که خدا علم کلیات میتونه داشته، چون صور جزئیات در ذات حق منقش نمیشه و قابل انتقاش نیست، لذا چنین و چنان. نمیخوام ذهن شما رو درگیر کنم. اگر ارسطو این سخنان علی را میشنوید، القائل به انه تعالی لا یعلم الجزئیات، که ارسطو قائل بود به اینکه خدا جزئیات را نمیداند، لخش عقلبه، دل ارسطو هم آرام میشد، و وقف شعره، موی بدنش افراشته میشد، و استرب فکره، مسترب میشد، به خود می آمد، تکان میخورد، الا ترا ما علیه من الرواء و المهابه، با آنچه که میبینی از این دلنوازی و دلنشینی و محابت بر سخن علی و العظمت و الفخامه، عظمت و فخامتی که دارد، و المتانه و الجزاله، شیرینی گوارایی، مهما قد عشر من الحلاوه و التلاوه، فرو رفته در وجود شیرینی، حلاوت، زیبایی، آراستگی، تلاوت، لطف، سلاست، سلیس بودن، خوشبیان و روان بودن، لا ارا کلامن، به خدا قسم ندیدم سخنی را، کلامی را، یشبه هازا، که شبیه سخن علی باشد، الا ان یکون کلام الخالق سبحانه و تعالی، مگر قرآن، مگر سخن خدا. فان هذا الكلام نبعت من تلك الشجره، سخن علی شاخه از قرآن است که این طعم را دارد. و جدول من ذلك البحر، یه نهری است از نهر قرآن، یه جویی است از نهر قرآن. و جذوه من تلك النار، و یه شعبه است و یه دسته است از آتش گلستان قرآن. و کأنه شرح قوله، و گویا علی تمام این حرفا رو داره میگه در شرح یک آیه قرآن. کدوم آیه؟ و عنده، آیه 59 سوره مبارکه انعام. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، و یعلم ما فی البر و البحر، و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میگه امیر المؤمنین علی داره این آیه شریفه رو بازش میکند، شرحش میکند که در نزد خداست گنجینه های غیب و نهان، نمیداند کسی آن را جز او، و او میداند آن چه در خشکی در دریاست و آن چه از برگ درختان ساقط میشود نیست مگر به علم الهی، به هیچ دانه و ذره نیست در ظلمت های زمین، به هیچ تر و خشکی نیست الا آن که در دانش و در علم الهی و کتاب مبین الهی نهفته است. این ابن عبدالحدید دیگه انان سخن را اختیار از کف میده و چنین در وصف امیر المؤمنین اینجا سخن میگوید که مربوط به همین فقره است. او ساقط ورقتن، او قرارت نطفتن. قراره به معنای محل استقراره، به جایی که آب جمع میشه قراره میگه، به جایی محل است. او قرارت نطفتن، و خدا عالم است، علم دارد به قراره نطفه، به محل استقرار نطفه ها، به جایی که نطفه در اون مستقر میشه. حالا کاملش میکنه. او نقاعت دمن و مزغتن. نقاع هم محل تجمع است، اون محلی که در اون خون وجود دارد و مزغه وجود دارد. به کجا امیرالمومنین اشاره میکند؟ به قرار مکین به تعبیر قرآن، و ارحام مادران، یعلم و ما فی الارحام، و او علم دارد به تمام جزئیات رحم مادر که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، چگونه رقم میزند ذات حق این نطفه رو، این دم رو، این مزغه رو در رحم مادران، و تمام فرایند شکل گرفتن لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، با اون به اصطلاح موجود اولی و با اون جنین دم به دم علم الهی است، نظاره الهی است، به اشراف خداوندی است. او ناشأت خلق و سلالت، آخرین سخن امام اینجاست، آخرین کلامشون اینه. او ناشأت خلق، و علم دارد خدا به هر خلق ناشئه، به هر خلق نوعی که ایجاد میکند، به هر خلق نوعی که ایجاد میشود، به اشراف و علم الهی و نظاره الهی است، و سلالت، و هر اصاره و چکیده‌ای که برون می آید از پدیده‌ای که پدیده دیگری شکل می گیرد. من سلالت من تیم نسبت به انسان گفته می شد که نطفه انسان. و خداوند علم دارد به هر خلق نو و نوظهوری، و به هر سلاله و برون آمده و چکیده‌ای از مجموعه پدیده ها و موجودات دیگر که به علم الهی و اشراف الهی و تدبیر خداوندی رقم می خورد. خب تا اینجا امیرالمومنین ملاحظه فرمودید با این عبارات و جملات و تعابیری که خدمت دوستان اون نوبت و این نوبت گفتیم، به توسعه علم خداوندی و حیطه علم الهی در تمام اقصا و آفرینش اشاره فرمود. حالا دو سه تا جمله میگم تمام من عرضمو بایان میرسانم. امام شمد لم یلحق خفی ذالک کلفتون. خب این علم با این گستردگی، با این دامنه، لم یلحقه، هرگز نمیرسد به خداوند در این وسعت علم کلفتی. ما بالاخره ما با هم قیاسات بشری بفهمیم بد نیست، بالاخره یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. برای یک مثقال ذره‌ای بالاخره اندکی دانشی پیدا کنیم، یعنی یه مقداری درد جهلمون کم بکنیم، چقدر خون دل خوردیم، چقدر جوانی گذاردیم، چقدر وقت عمر کردیم، چه ساعاتی، چه حالاتی، چه رنج‌ها و چه مشقت‌هایی که یک گره علمی رو باز کنیم، یه چیزی اصطلاحی رو بدونیم، یه فنی رو، بیانی رو، دانشی رو، علوم انسانی، تجربی، غیره غیره غیره. این سعه علم الهی و این علم گسترده خداوندی، امیرالمؤمنین می‌فهمد خداوند هیچ کلفت و زحمتی در فراهم آمدن این علمش و در وجود این علم الهی دیده نشده است و معنا ندارد و به او نمی‌رسد. علم الهی در ذات الهی است و لایتناهی بودن در ذات خداوندی است. به هیچ من و هیچ کلفت و زحمتی برای او در سعه علم و گستردگی علمش وجود ندارد. و لعترزت حفی فبس مبتدع من خلقه آرزه. و خداوند با این علم نسبت به موجودات و پدیده ها، و هرگز لعت، هرزت و آرز نمیشه، پیش نمیاد برای خدا در حفظ مبتدا من خلقه، در حفظ تمام این خلقی که علم به اونها دارد و اینها رو ابداع کرده است و آفرینش اینها رو ناآفریده است، عارضه ای یعنی مانعی برای حفظ الهی پیش نمیاد. یک، علم الهی به تمام موجودات اشراف لحظه به لحظه و آن به آن و سیطره علمی الهی است. در راه عمل کردن و اعمال این علم در حق موجودات و تحولات و تغییرات و حفظ اینها هیچ مانعی برای ذات حق نیست. بالاخره ما همین علم اندکونو میخواییم حفظ کنیم، صد تا مانع پیش میاد. آقا چه بکن؟ آقا برو بعد از نمازت آیت الکرسی بخوان. برو چی رو بخون که حافظتیم؟ بالاخره میترسیم از فردایی که یه بیت چهر رو بگیم، آقا مصرع اول رو بگیم، مصرع دوم نیاد تو حافظه. ممکن است یه جمله رو بخوایم بگیم، اول حدیث بگیم، آخر حدیث از ذهن بره، همون بهتر پس نخوانیم اصلا کلن. و ممکنه خیلی میدونه که لا یعلم من بعد علم شیئا. از اون روزی میترسیم که بسم الله الرحیم بگیم به جای بسم الله الرحمن الرحیم، احساس کنیم کوتاه‌تر از هر روز شد. و چه موانعی ممکنه برای این حفظ این علممون پیش بیاد، برای حفظ خیلی از داشته هامون پیش بیاد که دم بدم عده رو کتر یعطی ما سیسلبه و یسترد حیات لیت لم یهبو. مثل یه بچه ای که چیزی بهش میدید ازش میگیرید، دست و پا میزنن زود بهش برگردانید. جرأت دارید از بابازی از بچه بگیرید، ببینید به چه سرعتی ازتون پس میگیره. همین است روزگار، به این شیوه با انسان عمل میکند. در قبال داشته هامون دم به دم باید حفظ کنیم که این داشته ها از دست نرود. فرمود و خداوند سبحان بلع درزت ها و عارض نمی شود برو در حفظ آن، چرا که به نوع آفریده است از خلقش، خلقش مانعی و عارض هیچ با تمام قدرت و اقتدار. و لعت حورت ها، و لعت حورت ها، اعتبار به معنای تناول، به معنای این هم رسیدن. و نمی رسد به خداوند فی تنفیذ الامور، در انفاذ امرش و جریان دادن فرمان و قواعد و حکمش در آفرینش و تدبیر المخلوقین، و اینکه تدبیر کند با همون علم و با این حفظ پدیده های خلقت و همه این آفرینش رو. ملالتون بلا فطرتون، هرگز به خدا نمی رسد. ملالت، خستگی و سستی و ضعف. خب بالاخره دیگه آقا میبینیم دیگه، باز هم با همون زبان بشری اگر عرض کنیم دیگه، آلای خیلی هم عالی، خیلی هم ورزیده، خیلی هم توانمند، خیلی هم حساب شده، آه به جایی میرسد که این ملال و خستگی، دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشبم من. دیگه خسته شدیم از این. و لقد سئمت من الحیات و طولها و سؤالها زناز کیف لبیدو، لقد سئمت من الحیات و طولها، لبید شاعر، خسته شدم از این که این طول حیات رو دارم میبینم دیگه، این ملال و فرسودگی برام اومده است. و از اینکه مردم میپرسن حالت چطوره، باید ما با ضعفی بگیم الحمدلله خیلی خوبیم، و از این خسته شدم از این حالت اینطور میگی. فرمود و بر خداوند نمی رسد در انفاذ امرش، تدبیر امور، هیچ ملال و فطرت. خداوند سعامت ندارد، فطور ندارد، ملال ندارد. کل یوم هو فی شأن، بل نفذهم علمه، بلکه علم الهی در تمام این کائنات و موجودات نافذ و جاری بدون وقفه. و احصاهم عدده، و عد و شمارگان الهی فراگیر بر همه موجودات و پدیده ها. و وسعهم عدله، خیلی زیباست، و عدل خداوند بر همه ارکان خلقت جاری، بل عدل قامت السماوات و الارض، به قاعده عدل خداوند آسمان و زمین به پدیده های خلقت رو پابرجا و افراشته کرده است. و عدل الهی در تمام حوزه ها شامل حال موجودات و پدیده ها، انسان و جماد و گیاه و همه پدیده های خلقت است. و وسعهم عدله، و چقدر زیباست، و قمرهم فضله، قمره رو، قمره به معنای فرو بردن. وقتی خدمت دوستان میگفتم انقمار گاهی تو چیزا داریم، شما یه پارچه رو میذارید توی تشت آبی، بعد یه قسمتش بالاست، با دست این رو فشار میدید فرو میبرید، چیزی بشورد فرو میبرید کامل زیر میشه انقمار. الله اکبر. فرمود و قمرهم فضله، و خداوند فضل خودش رو این گونه بر این موجودات انقمار کرده است، پوشانده است اینا رو به تمام معنا زیر فضلش. ثانیه ای و کمتر از ثانیه تصور نمی شود که هستی برون از فضل خداوند و عدل خداوند باشد. فمود وسعهم عدله و قمرهم فضله. برای انتهای این جمله امیر مومنی یک کلمه میگن که تکان بده انسانها رو، مع و حال این که او با عدل و فضلش چنین عمل می کند. خودمون تو بگیم با انسانها حداقل، مع تقصیرهم ان کنه ما هو اهلو، با حال اینکه انسان‌ها تقصیر دارن، کوتاهی دارن از این که برسن به کنه آنچه خدا شایستگی اون رو دارد، با حال اینکه انسان‌ها خیلی کوتاهی دارن در شناخت اسماء و صفات الهی و معرفت به چنین خالقی. اون تصوری که از خدای خودشون دارند انسان‌ها چیه؟ 124,000 پیامبر آمده است و 124,000 وصی پیامبر آمده است و متفکران، عقلا، فلاسفه، عارفان، محدثین، متکلمین هنوز تو این دور زمانه تازه میخوام بگیم آقا خدای متشخص شخصوار یا غیر متشخص، خدای دارای صفات چنان یا خدای و چنان، خدای دارای وجود یا خارج از وجود، هنوز دارن دست و پا میزنن تو معرفت خداوند. عقلای جامعه، ما قدر الله حق قدره، نشناختند خدا را به منزله به معنای شناخت واقعی که باید به او دست. او سراسر فضل خود را بر ما جاری و ساری کرده است، عدل خیش را حاکم کرده است، علم او با تمام توسعه‌ای که دیدید، امرش نافذ، حکمش جاری، علمش باقی، عدلش قائم، فضلش سرشار، با همه تقصیرها و کوتاهی‌هایی که انسان‌ها نسبت به شناخت درست و معرفت به حضرت او دارن، چه رسد به عبادت و بندگی و انجام وظایف در محضر و پیشگاه حضرت پروردگار. فرمود مع تقصیرهم، با کوتاهی، از کنه ما هو اهلو، از اون حقیقت این که خداوند اهل اون است، اما انسان ها در این جهت کوتاهی میکنند و اون چنان آن چنان که شایسته ارتباط با حضرت پروردگار است به صحنه نمیان، هنوز هم چکوچانه دارن، هنوز هم دارن ادعی بالاخره از بود یا نبود و از بقیه خصوصی، هنوز هم عده‌ای متاسفانه فرو رفته در دامن جهل و نادانی به این سو و اون سو این درون در میزنند و چک و چانه میکنند با پاره از اسماء و صفات و حقیقت بارز حضرت احدیه. به اینجا که میرسد دیگه امام میخوان خطبه رو تمام کنن، خطبه اشباح و این سخنرانی قرا و عجیب خودشون رو، اما به چی تمام میکنند؟ خیلی عالی دیگه، یه نوبت کامل خدمت دوستان 18 نوبت این خطبه رو داریم که هفته آینده باید این خطبه رو پایان برسانیم، اون هم با اللهم. حالا این که انسان ها تقصیر دارن، پس بذارید من علی یکم از این تقصیر رو بردارم و یکم دیگه براتون معرفی کنم. اللهم انت اهل اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الكثير، خدایا تو چه هستی و که هستی و من چگونه باید تو را بخوانم و بگویم و بنامم. امیرالمؤمنین مدد میکند ما را در این جهت که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان باید پایان این خطبه شریف رو محضر مبارکتون در زیباترین و دلنشینترین حالات و اون به اصطلاح وضعیت عرفانی امیرالمؤمنین این بخش پایانی رو خدمت عزیزان بخوانیم و بهره ببریم و انشاءالله درک کنیم به خود قوه الهی. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین دریچه‌هایی از توحید خودت رو بر جان ما بگشا، ما رو با اسما و صفات خودت آنگونه که تو میپسندی آشنا بگردان. پروردگارا جان ما رو روشن کن به معرفت نورانی توحیدت، شبهات و پلیدی ها و کاستی ها رو از جان و روحمون در ارتباط با خودت از میان بردار. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.